در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر از آن که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم، ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم بیتاب تر از جان پریشان در تب، بیخواب تر از گردش هذیان بر لب، بی رؤیت روی او بلا تکلیفم، همچون گل آفتاب گردان در شب. خانم ها، آقایان، سلام. به این سمت خدا هم خیلی خیلی خوش آمدید. آغاز سال 1401 بر همتون مبارک و مهنا باشه. انشالله دل و جانتون بهاری باشه و بهترین اتفاقهای زندگی براتون رقم بخوره، رزقهای مادی و معنوی. و انشالله عیدی هممون آمدن اون بهار واقعی ایام و روزگاران باشه که سالهاست چشم به راه آمدنش هستیم. امروزم با افتخار، با احترام همراه شما هستیم و در محضر حاجای رنجبر عزیزمون. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما همه بینندگان خوب و نازنین عرض سلام و ادب و ارادت و احترام دارم. من هم تبریک عرض میکنم این ایام که مترنم به نام بهار آدم هاست. همونطوری که بهار عالم هست، بهار آدم هم هست. و مولانا میگفت، خیلی زیبا میگفت باش تا بینی بهار دیگری، و از بهار باستان رنگین تری. این بهار دیدی؟ دیدی که از دل این چوب های خشک چه شکوفه های نرم و لطیف و معطری بیرون زد؟ صبر کن، یه روزی میاد بهار آدم ها میشه. یعنی همین آدم های خشک و عبوس چنان تر و تازه و با طراوت و شاداب و خرم میشن که مگو و مپرس. انشاءالله با امید تجربه اون بهار،
انشاءالله و انشاءالله باشیم،
انشاءالله
بهار واقعی رو ببینیم و درک بکنیم. خیلی خوب، ما دیروز هم که اولین جلسه سال 1401 ما بود، خدمت جای رنجبر بودیم، حسن مطلع این سالمون شدن با لطافتشون و با بیان شیواشون. امروز هم خدمتشون هستیم و بناست کلی چیز یاد بگیریم. در خدمت شماییم و انشالله از امام زمانمون خواهیم شنید.
دیگه بالاخره گل سرسبد عالمه.
سلام الله علیه.
بهترین مثالم فکر کنم از همین گل باشه دیگه. ببینید این گل اگر شادابه، اگر تراوتی داره، به یمن و برکت آب دیگه. البته آبی که به اندازه باشه. اگر بیش از اندازه به این گل آب دادی، این گل دیگه شاداب نخواهد، پژمرده میشه، خشکیده میشه. یعنی نتیجه عکس میشه. عرض کردم هر چیزی که از حد گذشت نتیجه عکس خواهد داد. آب اگر به اندازه به این گل بدی، شاداب با طراوت. اگر از اندازه گذشت، بیش از حد بهش آب دادی، دیگه پژمرده میشه، خشکیده میشه. این همون اصلیست که عرض کردم، فلاسفه بهش اشاره میکنن اشی ازا جاوز الحد، هر چیز وقتی که از حد گذشت انعکس زده، نتیجه زد خودش رو به دنبال داره. و عرض کردم بر همین اساس در روایات آمده اون وجود نازنین خواهد آمد، یملع الارض عدلا و قسطا و نورا بعد ما ملعت ظلما و جورا. و این یعنی وقتی که عالم از لحاظ ظلم از حد گذشت، نتیجه عکس خواهد شد، نتیجه عدل. و عرض کردیم ظلم بدون ظالم رخ نمیده، عدلم بدون عادل رخ نخواهد.
دیروز اون مثالی که زدین، گلو گرفتین جلوی چشمتون و گفتید از شدت نزدیکی نمیشه دیدش، و بعد شما برداشت خودتون رو داشتید که برداشت درستی هم بود. من یه برداشت دیگه هم داشتم که امام زمان از شدت ظهور و حضورشه که ما نمیبینیم.
درسته، یعنی هر طرف نگاه میکنی رد پای اوست، اثر اوست. بنابراین او خواهد آمد به حکم عقل، به حکم عقل. یعنی آمدن او ریشه در وهم و خیال نداره، بر اساس یک اصل مسلم عقلی است. بالاتر او خواهد آمد بر اساس وحی، قرآن کریم. ما 130 آیه قرآن داریم که همه اون آیات فریاد میکنن آمدن او رو. حالا من به دو تا از اون آیات اشاره میکنم، آیاتی که همه هم شنیدن، منتها متاسفانه آیات قرآن اونگونه که باید باز نمیشه، و اگر باز نشه هیچ لطف و لطافتی نداره. مثل یه قنچه، قنچه هیچ جذابیتی برای شما نداره. شما از کنار یک بوته گل اگر پر از قنچه باشه به راحتی عبور میکنه بدون اینکه هیچ توجهی کنه. اما اگر یکی از همین قنچه ها باز شده باشه، شکفته شده باشه، گل شده باشه، میستی، اصلا میری سراغش، اصلا برابرش سرخم میکنی، اصلا میچینی، اصلا میری میدی هدیه به محبوب ترین کسان خودت، یعنی اونا رو هم سهیم میکنی.
بله،
آیات قرآن هم همینطوره. یعنی وقتی باز نشه، شکفته نشه، مثل اون قنچه است، هیچ جلب توجهی نداره. ولی وقتی باز و شکفته میشه انسان در برابرش سر تعظیم خم میکنه، از عطر و رائحش بهره میبره، دیگران رو هم سهیم میکنه. یکی از اون آیاتی که بسیار شنیده شده ولی خوب باز نشده همون آیه معروف و نوریدو نمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمة و نجعلهم الوارثین. خب معمولا این آیه رو اینجوری معنا میکنیم که یه روزی بالاخره این ضعفا، پابرهنه ها میان بالا، وارثان زمین میشن، حاکمان زمین میشن. ولی آیه اینو نمیگه. چه زیبا هم شروع میکنه، و نوریدو، ما اراده میکنیم، نمیگه من، میگه ما اراده ما. این ما رو جای دیگه معرفی میکنه، میگه ما رو میخوای بشناسی کی هستی. فعال لما یرید، ما اگر اراده کنیم یه کاری بکنیم فاعل نیستیم، ما فعالیم. یعنی جدی جدی اون اراده ما اتفاق خواهد افتاد، تردید نکن. حالا ممکنه شما بگید خب خیلی یا خیلی چه اراده میکنن نمیتونن. یه جای دیگه میگه انا قادرون، ما فر میکنیم، ما میتونیم. ممکنه شما بگید خب خیلی یا خیلی کارا میتونن، خیلی کارا نمیتونن. یه جای دیگه میگه علا کل شیء قدیر، ببین ما هر کاری که بخوایم میتونیم. حالا میگه و نوریدو، ما اراده که منم اراده نکردم، یعنی در این اراده من تمام کائنات همراهند. و نوریدو ان، این که نمون، نمون از من، من دو تا معنا داره. یکی یعنی به رخ کشیدن، بیما حالا یه خدمتی به ما کردی،
منت نگذار،
به رخ نکش. یه معناش هم یعنی نعمت، نعمت سترگ بزرگ، همون که سعدی میگفت منت خدای را عز و جل. منت یعنی نعمت. انمون این که یک نعمت بزرگ کرامت کنی بر چه کسانی؟ علالذین استضعفو فلعب، بر کسانی که اینا ضعیف نبودن ولی ضعیفشون کردن، پروبالشون رو زدن. امام صادق علیه السلام وقتی که این آیه در حضورش خوانده شد، اشک از گوشه چشمانش جاری شد، فرمود والله نحن المستضعفون، به خدا قسم اون مستضعفان مایی، ما بودیم که پر و بال ما رو زدن
به اینجا کشوندن،
و یه روزی ما میشیم امام نجعلهم، یعنی ما بر میگردیم، ما بر میگردیم. امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرماد لتعتفن دنیا بعد شماسه ها، این دنیا میبینیم الان اینقدر با ما نامهربانه، یه روزی همین دنیا با ما مهربانی میکنن، لتعتفنه با ما، با یک دنیا عاطفه رفتار میکنه، نسبت به ما عاطفش گل میکنه، عاطفی رفتار میکنه، مثل امروز نخواهد. لتعتفنه دنیا بعد شماسه ها، عطف الضروس على ولده ها، چه تمثیل زیبایی. یه شتر وقتی که بچهش به دنیا میاد بدخو میشه، اگر یک کسی بخواد شیرشو بدوشه اون دوشنده رو گاز میگیره، بهش میگن ضروس، از ضرس یعنی دندان گرفتن، گاز گرفتن، گازش میگیره، اجازه نمیده، میگه این شیر برای بچه. میگه یه روزی این عالم با ظالمان همون جوری تا میکنه که شطور بدخو با دوشنده ها، گاز میگیره اونا رو، با ما همون رفتاری میکنه که با بچه خودش، یعنی داشته های خودش رو برا ما میخواد و اسباب رشد ما رو فراهم میکنه. ثم تلا عقیب ذالک، بعد به دنبال همین جمله برای اینکه کلام خودش رو مستند کنه این آیه قرآن رو تلاوت کرد و نرید و انمن علی الذین استضعفوا فی الارض
ونجعلهم
ائمة ونجعلهم، یعنی ما همون کسانی هستیم که ضعیف شدیم ولی آنچه دیدی برقرار خود نماند، آنچه بینی هم نماند برقرار،
یه روزی برق برمیگرده.
یک آیه دیگه هم هست، اونم خیلی لطیفه، اصلا خیلی خوش آهنگه این آیه، خیلی خوش آهنگه. میگه ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان العرب یرثها عبادی الصالحون، ما در کتاب زبور نوشتیم بعد از آنی که در کتاب ذکر، ذکر یکی از نامهای توراته، بعد از آنی که در تورات نوشتی، یعنی ببینی خیلی مهمه، اول تو تورات گفتی بعد تو زبور گفتی، حالا هم داریم اینجا میگیم ولقد کتب نافذ زبور من بعد ذکر ان الارض، این که همین زمینی که شما میبینید یرثها عبادی الصالحون، یک روزی صالحان وارثان خواهند، صالحان حاکمان خواهند، یعنی همه چیزش به حاکمان و صالحان میرسه، حاکمانی که صالحان میرسه. که امام باقر علیه السلام در تفسیر همین آیه فرمود هم اصحاب المهدی، این که میگه یرثها عبادی الصالحون، اینها یاران مهدی هستند. یاران مهدی هم بعضی ها تلقی و تصورشون این است که 313 نفرن و به محض اینکه این 313 نفر آماده بشن امام زمان علیه السلام ظهور میکن، و الان امام زمان علیه السلام این تعداد یار نداره که ظهور نمیکنه، در حالی که امام زمان علیه السلام هزاران هزار یار داره الان. چرا؟ چون در روایات داریم که یاران او فقط از زمان و عصر او که نیستن، فقط از میان زنده ها که نیستن، از میان اقوام گذشته هم هستن. درسته؟
بله.
اگر این دین، این کتاب، این مکتب بعد از 1400 سال نتوانسته باشه 313 نفر رو ساخته و پرداخته کرده باشه، از این به بعدش هم محاله. پس او یار داره 313 که هیچ، هزاران هزار داره. ولی داشتن یاران فقط کافی نیست، کفایت نمیکنه. ببین یه کشاورز یه عالم بذر داره، بذر اصلاح شده، مرغوب، ولی زمین زمینه رشد و رویش نداره، شورزاره، شورزاره، شنزاره، ریگزاره، استعداد رویش نداره. چه درد میخوره؟ هزاران هزار دانه مرغوب هم داره. عالم باید این استعداد رو پیدا بکنه و آدم باید این استعداد رو پیدا بکنه. منتها استعداد عالم به این هست که پر از ظلم بشه، استعداد آدم این هست که پر از عدل بشه. ببین امام زمان در دو صورت ظهور میکنه. یک ظهور همگانی در عالم داره، اون شرط داره، شرطش اینه که عالم پر از ظلم بشه. دلیلش هم روشنه، عرضم کردیم، چون وقتی پر از ظلم شد مردم به ستوخ میان، مثل یه کتری که رو اجاق هست.
بله.
وقتی آب جوشید 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 این سر کتری رو پرتاب میکنه و این پرده غیبت بین خودش و آسمان کنار میزنه. مردم هم وقتی که روی آتش ظلم نشستن، به ستوه آمدن، به خروش آمدن، همینها طالب ظهور میشن
و یکشف السوء،
یکشف السوء برطرف میشه.
بله.
این برای عالمه. ولی برای آدم وقتی که پر از عدل بشه، هر کسی عادلانه زندگی کرد، عادلانه رفتار کرد با زنش، با بچهش، با همسایش، با همکارش، همه چیزش سر جای خودش بود، امام زمان علیه السلام برای این ظهور میکنه، برای این از پرده بیرون میاد. کما اینکه برای خیلی ها از پرده برون رفت و ظاهر شد. خود امام زمان علیه السلام یه تمثیلی داره در باره خودش، خیلی لطیفه. میگم من مثل خورشید پشت ابرم، هم خورشید بودنش یه دنیا حرف داره، هم پشت ابر بودنش یه دنیا حرف داره. اول میگه من خورشیدم، یعنی من چراغ نیستم،
همه نورای عالم از منه.
چراغ ببین، چراغ حضورش فقط به در نمیخوره، ظهورش هم باید باشه تا به در. شما یه چراغ داری پشت پرده است، روشن هم هست، روشنیش هم خیلیه، ولی اینجا ظهور نداره، به چه درد میخوره؟ چراغ ظهور شرطه. میگه من چراغ نیستم، من خورشیدم. خورشید چه حضورش چه ظهورش، چه روز ابری چه روز آفتابی، منشه آثاره. حالا روز آفتابی آثارش بیشتره، ولی روز ابری هم منشه، اصلا مرکزیت منظومه شمسی رو داره. اصلا خورشید نباشه منظومه شمسی از هم میپاشه. اصلا گرمایش زمین با خورشیده، ولی او پشت ابر باشه. اصلا بادی اگر هست، بارانی هست، اگر رویشی هست، اگر هر چه هست، بر خان خورشیده، ولی او پشت ابر باشه. میگه اول من خورشیدم، بعدم ببین من خورشید پشت ابرم. یعنی چی؟ یعنی برای خیلی هم پشت ابر نیستم. روزی که هوا ابریه، شما اگه سوار هواپیما بشی، بری بالا، از ابرها بزنی بالا، ابرها رو زیر بگیری، خب خورشید برای شما طلوع میکنه، برای شما ظهور میکنه
دیگه، اونجا ابری نیست
چون صعود کردی.
بله.
یا اگر سلوک کنی، یعنی از یه منطقه ابری بری توی منطقه آفتابی، خبرشون ظهور میکنه، میگه من خورشید پشت ابرم، یعنی ببین میتونم برای تو ظهور کنم، و شرط داره
باید بیای بالای ابرها،
تو بیا بالا، توی ابر گناه و معصیت رو زیر بگیر، تو بر گرد گناه نگرد، تو اجازه نده گرد گناه بر دلت بنشینه. اگر اینجور باشم من ظهور میکنم. تو یه سیر و سلوکی داشته باش، از ظلمات بیا به سمت نور، از این زندگی تاریکی برای خودت درست کردی بیا تو عالم نور. اینم به نشستن و یه گوشه ای انزوا داشتن و تسبیح به دست گرفتن و روزی چند صد بار این ذکر گفتن و اون ذکر گفتن نیستا. ببین ذکر، ذکر فقط، ذکر زبانی فقط، این قید فقط رو فراموش نکن، هیچ کارساز نیست. این زبان مثل چرخ ماشین، هرچی میخواد به چرخه به چرخ، فایده نداره، چقدر میخواد خولش بدی، تا استارت نزنی فایده نداره. استارت که بزنی، موتور که روشن بشه، یه چرخ ها خود به خود بی زحمت راه میفته. بعضیا فقط این زبانشون میچرخه
بدون موتور،
بدون اینکه استارت بزنه، فایده ای نداره. روزی 3000 بار صلوات بفرست، روزی 100000 بار بفرست، روشن نمیکنه. مگه استارت بزنی؟ باید استارت زد. ببین همین حرکتی که شما در برنامه سمت خدا دارید، اینه که آدمی رو به ذکر میرسانه، و این ذکره که منشأ اثر و آثار میشه. شما که میایی مثلا در ماه قربانی میکنید با اون حجم عظیم، یا همین ماجرای هزینه درمان
بر فرزندان قدیر،
ببینید ایناست که استارته، ایناست که موتور آدم رو روشن میکنه، ایناست که زبان آدم رو به چرخش در میاره. این آدمی که آمد در ایام ماه که شما قربانی دارید، دست به جیب میشه بدونه که کسی ببینه، غروری درش زنده بشه، توقعی ایجاد بشه، اصلا نه دهنده معلومه نه گیرنده معلومه، فقط خدا میبینه کی داد کی گرفت، و همون کافیه. شما اگر بعدش بیای دو تا صلوات هم بفرسی تو عرش میبره،
میرسه، چون موتورش
روشن. شما اگر بیای بگی اللهم عجل لبلی کل فرج، این مایه فرج و گشایش تو میشه، این تو رو به ظهور نزدیک میکنه. چرا؟ چون خودت فرج کردی، خودت ظهور کردی، سنخیت باهاش پیدا کردی. گفت از سنخیت و علت الانزما، سنخیت هاست که ایجاد پیوند و اتصال و ارتباط میکنه.
که در کنار ذکر یک قدم برداشتی،
یه استارتی زدی. اصلا بخوای نخوای این زبانت مترنم میشه به ذکر، و اون وقت این ذکر دنیا اثر برای شما خواهد داشت. شما برید در شرح احوالات کسانی که تشرف داشتن به محضر امام زمان علیه السلام، برید ببینید زندگیشون رو، ببینید پر از این استارت ها بوده. یکی از اینها که تشرفاتش خیلی مشهور هست، مرحوم آیت الله مرعشی نجفی هست، یک کتاب هم چاپ شده، تشرفات مرعشیه، فرزند ایشون هم آقا محمود یک مقدمه ای دارن بر این کتاب، یعنی تأیید میکنه، یعنی اینها رو از پدرش شنیده. خب احوالاتش هم شما برید ببینید، میگفت که خود پسرشون نام میگفت توی قوم نابیناها رو جمع میکن تو خانه یکی از رفقاش، تو خانه خودش هم نه، میرفت از چلو کبابی معروف قوم میگرفت میآورد و برابر تک تک اینا میگذاشت. نابینا بودن، نه اینو میدیدن نه میشناختن. بعد موقع این نابینا ها که شروع میکردن به خوردن، دست میزدن به این کبابا، این میگفت تو چند تا سیخ داری؟ این میگفت دو تا. این میگفت ولی من یکی. داد فریاد تشر بهش میزدن، ولی هیچ نمیگفت. اما این کار رو میکرد، استارت میزد، یعنی گره گشایی میکرد، شکمی رو سیر میکرد. میدونید نسخه خطی خیلی مهمه. اصلا الان شما چجوری میتونی اثبات کنی که خلیج فارس خلیج فارسه؟ با نسخه های خطی میتونی اثبات کنی، نسخه های جدید. در حوزه دین هم همینطوره. شما میخوای ثابت کنی نهج البلاغه از امیرالمومنینه، نسخه خطی حرف اول آخر میزنه،
اونه که سنده.
میگه تمام تمرکزم گذاشتم رو نسخه های خطی، دیدم دولت انگلیس داره نسخه های خطی ما رو جمع میکنه. تو بازار داشتم میرفتم، یه پیرمرد داشت میومد، دو تا کتاب نسخه خطی دستش بود، پول نداشتم، بهش گفتم اینجا بیز. رفتم در یه بقالی قبامو در آوردم، گفتم این گرو یه پولی به من بده، من این دو جلد کتاب از این بگیرم. با همون کتاب ها معظمترین کتابخانه جهان اسلام در قم بنا کرد که الان کتابخانه همتای خودش در عالم شاید وجود نداشته باشه. خودش توی کتابخانه‌اش اینا رو تابلو کرده، یه جا نوشته من این کتاب رو در ازای 2 سال نماز و روزه خریداری کردم و این در حالی است که الان 20 ساعت هست که هیچ نخورده. یعنی یه نسخه خطی رو گرفته، گفته 2 سال نماز و روزه میخونم برای رفتگان شما، بشه بهای این کتاب. به جایی که بره در کبابی کباب داغ و نون داغ و ریحون بگیره، رفته این نسخه خطی خریدم. یه 20 ساعت گرسنه.
اینا دیگه کی بودن واقعا؟
خب معلومه این آدم وقتی بگه اللهم اجل ولی یکل فرج، خب امام زمان برای این فرج میکنه، برای این ظهور میکنه. ذکری که این میگه اثر داره، خودش میگه، این به خط خودش نوشته، من 2 سال طلبه سامرا بودم، یه اذکاری میگفتم، خودش نوشته با قلم خودش، اسمع ما لا یسمع غیری، ارا ما لا یرا غیری. میگه من الان یه چیزایی میشنوم که هیچ کس نمیشنوه، یه چیزایی میبینم که هیچ کس نمیبینه. خودش میگه، میگه میبینم که یک انواری از آسمان فرود میاد و به ذریح امام میرسه، من اینو با چشمان خودم دارم تماشا میکنم. ما یه عمر ذکر میگیم کو اثرش؟ چون ما استارت نمیزنیم، او استارت میزنه. از جوانی هم استارتش زده. میگه مادرم صدام کرد، گفت برو بابات صدا کن، عصر دیر وقت شده، بیا دور هم عصرانه بخوریم. رفتم دیدم بابام خوابه، خواب ناز، دلم نیامد. از طرفی هم مادرم گفته بود بیدارش کن. میگه نشستم صورتم رو کشیدم کف پای پدرم، آرام آرام نوازشش. پدرم بیدار شد، نشست، این نگاهی به من کرد، گفت که شهاب خدا توفیقت بده. میگه همون شد منشأ توفیقات من، همون شد منشأ
دعا مستجاب
شد. دعا پشت سر انسان باشه. شما که دست به جیب میشی، هزینه درمانی کسی میدی، صاحب فرزند میشه، اصلا تمام وجود او میشه دعا برای شما، و این دعاست که شما رو سر پا میکنه. حافظ میگفت همت حافظ و انفاس سحرخیزان بود که زبند غم ایام نجاتم داد. میگه اگه من نجات پیدا کردم 2 دلیل داشت. دلیل اولش خودم، همت کردم، تلاش کردم، کوشش کردم، دست رو دست نگذاشتم، استارت زدم. همت حافظ و البته انفاس سحرخیزان بود. یک ثانی هم وقت سحر دم اونها، نفس اونها، دعای اونها نصیب من شد. به همین خاطر زندگی مثل منقله پر از حبه های روشن گداخته، خاموش میشن اگه کنارش باد بیزن نباشه. شما وضعت خوب، تو همه چی داری، تازه شدی یه منقل پر از حبه های روشن، خاموش میشی. اگر دعای خیری نفسی دنبال شما نباشه، و چه دعایی هم بهتر از دعای کسانی که گری از کار فرو بسته اونها گشوده شد.
خیلی خوب، چقدر لطیف، چقدر خوب. مثال های آجاها خیلی تو ذهن میمونه و خیلی حال آدم خوب میکنه، خیلی محسوس میشه، کاملا میشه با تمام وجود لمسش کرد. یه وقتی نکته رو از شما جایی نقل کردم که قصه فضیل عیاض رو همه شنیدیم دیگه، وقتی رسید و اون آیه داشت تلاوت میشد، علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، یا وقتش نشده، گفت چرا الان وقتشه. و شما اونجا اشاره کردید که چرا ما با مواجهه با آیات قرآن متحول نمیشیم، اتفاقی در ما نمیفته، و مثال چوب کبریت رو زدید که باید یه چیزی در سر داشت، همونطور که چوب کبریت جیوه داره، شما هم باید اهل طهارت باشید. و این همیشه گوشه ذهنم هست و انشالله که ما هم با طهارت مواجه بشیم، با تمام حکمت ها و آیات و روایات و احادیثی که مقابلمون قرار میگیره، و انشالله خودش یک مقدمه باشه برای مسیر بی‌نهایتی که هممون عازمش هستیم. روز خوبی بود در کنار شما، در کنار حاجای رنجبر عزیزمون. حاجا دعا بکنید، خیلی ها چشم راه دعای من و شما و آمین مردم هستن.
انشالله به حق این روزهای عزیز هیچ دعای آی شریعتی خوشتر از این دعا نیست، عاقبتمون ختم به خیر بشه. واقعا خیلی ها خیلی هم خوب آمدن ها، خوب پیش رفتن، اما ختم به خیر نشدن، ختم به خیر نشدن. انشالله خداوند عاقبت همه ما رو ختم به خیر کنه.
الهی آمین. خیلی خوب، خیلی ممنون و متشکرم از توجهتون. انشالله بهارتون مبارک باشه. به قول سلمان حراتی، جهان قرآن مصبر، آیه های اون به جایی که نشسته باشن ایستادن. یار بی پرده از در و دیوار، در تجلیست یا اولی الابصار. لذت تماشای بهار گوارای وجودتون. تا سلامی دوباره، متشکرم ازتون حاجی رحمت.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إليه يرد علم الساعة، وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد. وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل، وظنوا ما لهم من محيص. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة. ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد